أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت بقیت الله الاعظم، ارواح و فدا، صلواتی تقدیم بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل. خب کمتر از یک هفته به اربعین سید الشهدا باقی مونده. دیشب بعضی از عزیزانی که عرایض ما رو گوش میکردن به من گفتن که امسال اینجوری هست شرایط، چطور شما صحبت میکنی و یه مقداری باعث میشه که بیشتر سوز دل آدم ها بالا بره. اتفاقا به همین جهت من دارم اشاره میکنم. امشبم اگه خدا توفیق بده باز هم از فضائل زیارت سید الشهدا عرض میکنیم. من امام باقر علیه السلام میفهمم من اراد الله به الخیر قذف فی قلبه حب الحسین علیه السلام و حب زیارته. اگر خدا برای کسی خیر بخواهد تو دلش محبت سید الشهدا رو قذف، یعنی میندازه، پرت میکنه. یعنی محبت امام حسین یه عطای الهیه، اینجور نیستش که بتونیم ما به دست بیاریم. به اصطلاح اکتسابی ما نیست، موهبت خداست. حالا این که ما از بچگی، از کودکی، از طفولیت، از شیرخوارگی این رو خدا به ما داده، این دلیل میشه که ما قدرش رو ندونیم. قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته. ببینید زیارت امام حسین یه فضیلت، حب زیارت امام حسین علیه السلام خودش یه فضیلت دیگه است و شوق زیارت سید الشهدا خودش فضیلت دیگه است. همه اینا عبادته، همه اینا عبادته، خدا میخره اینا رو. اتفاقا چون اربعین فصلشه و سالهای گذشته عزیزان خیلی هاشون توفیق داشتن که تو این راه پیمایی و این پیاده رفتن به سوی قبر سید الشهدا موفق بودن، الان این شوق الان بیشتر خودشون نشون میده. یعنی الان باید ما اگه نتونستیم مشرفم بشیم، از این که این شوقمون بیشتر بشه باید خدا رو شاکر باشیم. بله دل آدم میسوزه، ولی همین دل سوخته و همین حسرت، همین هم خدا خریدارشه. محمد ابن عثمان ابن سعید عمری که وکیل دوم و سفیر دوم امام عصر علیه السلام بود، ایشون وقتی که بهش مراجعه میکنن و میگن که در واقع ما چطور میتونیم زیارت کنیم امام علیه السلام رو، ایشون میفرمایند که در ایام غیبت نمیشه به اصطلاح آدم پاشو توی کفش بکنه که الا لله من میخوام امام زمان رو زیارت کنم. اما به اون کسی که شوق زیارت داشت این رو فرمود، فرمود شکر الله لک شوقک. این فرمایش سفیر امامه که سفیر امام مثل امام فرمایشش تو امور دینی، شکر الله لک شوقک. شکر الله یعنی همین که من فارسیش و عامیانش گفتم خدا میخره، یعنی خدا این رو براش فضیلت قائله، این رو براش اجر و پاداش قائله، شوق زیارت رو و حب زیارت رو. پس اینو دست کم نگیریم. اتفاقا تو این هفته‌ای که در پیش داریم تا اربعین بیشتر اینها رو اگر بشنویم و ببینیم، حالا این صوتایی که پخش میشه، این به اصطلاح فایلای زنده یا غیر زنده‌ای که پخش میشه، اینها اون شوق رو میبره بالا. یه موقع دیدین خدای متعال اسم ما رو هم جزو زوار ابی عبدالله علیه السلام نوشت، یعنی ما این امید رو واقعا داریم. کسی اینجا بله دل میشکنه، ولی دلیل نمیشه که به اصطلاح ناامید بشه. دل شکسته خوبه در راه زیارت سید الشهدا علیه السلام، چون هیچی جای زیارت سید الشهدا رو نمیگیره. حالا من بحث دیشب اما به یه جای برسونم، بعد میخوام بعضی از فضایل زیارت حضرت رو بخونم برای شما که به بحثمونم اتفاقا کاملا ارتباط داره. دیشب راجع به تواضع عرض کردیم، واقعا یه اکسیر بزرگیست تواضع. من اول عرضم دیشب گفتم جزء واجبات به حساب نمیارن تواضع رو. حالا میخوام توضیح بدم خدمتتون، تواضع مراتب داره، بعضی مراتبش واجبم هست و اوجب واجباته. اون بالاترین تواضعی که ما باید داشته باشیم تواضع در برابر خداست، تواضع در برابر ربوبیت رب، یعنی تسلیم بشیم به خدایی خدا. اگه کسی تسلیم نشه میشه استکبار، میشه کبر. تسلیم بشه میشه تواضع. این تواضع واجبه و اوجب واجباته. ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان معرفت الرب و الاقرار له بالعبودیه. این افضل فرائض، اوجب فرائض، یعنی از این بالاتر نداریم. پس این که من دیشب گفتم اشتباه نشه ها، اون تواضعهایی که ما تو خودمون داریم این رو واجب تلقی نمی کنن. تواضع در برابر خدا، ربوبیت رب، اوجب واجبات. و بعده معرفت الرسول، این حدیثی که خوندم دنبالش اینه، بعد از معرفت الرب بل اقرار له بالعبودیه، تواضع در برابر رسوله، یعنی ما رسالت رسول بپذیریم، اینم واجبه، اصلا جزء دین ماست. سوم معرفت الامام الذي يتم به، تواضع در برابر امام، این که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، که اول الامر منحصر است در 12 امام علیه السلام، 13 نداره طبق روایاتی که خودشون فرمودن ذهن این آیه، ایانا انا خاصتن، یعنی فقط خدا ما رو قصد کرده. بنابراین اولوالامر میشن ائمه معصومین، اطاعت از اونها واجبه، تواضع در برابر اونها هم واجبه، اینا واجباتش. خب حالا یه پلیبیم پایین، تواضع در برابر بندگان خدا، تواضع در برابر بندگان خدا ممکنه واجب نامیده نشود و واجب فقهی نباشد، حالا من چون اهل فتوا نیستم تو اون حوزه وارد نمیشه، ولی شما ببینید گاهی پذیرفته شدن یک سری از اعمال منوط به همینه. نمونه شو برای شما بخونم. شما شنیده اید حتما کسی که حج مشرف میشه، اون اوج حج و قله حج کجاست؟ کجاست؟ عرفات. عرفات، عرفه، روز عرفه از ظهر تا غروب که آدم اونجا وقوف بکنه. بعد روایات داریم که اگر کسی شک بکنه که خدا او رو مورد مغفرت خودش قرار داده، این وضعش خرابه، یعنی اینقدر خدا رحمتش رو نازل میکنه. البته تو پرانتز، قبل از اینکه خدا اهل عرفات رو مورد رحمت خودش قرار بده، زوار ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو در روز عرفه مورد رحمت و نظر لطف خودش قرار میده. یبدأ به زوار الحسین. خب حالا کسی میخواد از عرفه، از عرفات بیاد بیرون بره مشعر، خب به این توی فقه ما و توی روایات و اینها میگن معزمین، یعنی یه تنگه ایست از اون تنگه میخواد عبور بکنه. یعنی کسی که از اونجا عبور میکنه و اعمالش هم انجام داده، اون وقت روایاتو ببینید، امام صادق میفرمون من مر بالمعزمین ولیس فی قلبه کبر غفر الله له. ببینید خدا کیا رو میبخشه؟ اونایی که حج رو به جا آوردن، اصل حج همون عرفاته، به جا آوردن، بعدم میان مشعر وقوف میکنن، شب صبح میرن به طرف منا، از اونجا که عبور میکنه اگه فی قلبه کبر نباشه غفر الله له. این شرطو داره، این شرطو داره. یعنی گاهی سوال میشه، آدم دلش هم میخواد بدونه که مکه رفت با این همه سختی، با این همه هزینه، با این همه مکافات، اطرافیان آدم هم به زحمت میافتن، این پذیرفته شد یا نه؟ خب اولین اثر پذیرفته شدن حج اینه که آدم پاک میشه، که یوم من ولدت و امه، مثل اون روزی میشه که مادر او رو به دنیا آورده، پاک پاک. چه موقع اینجوری میشه؟ امام صادق فرمودن ولیس فی قلبه کبر. آقا این لباس ها رو که در آوردی، لباس احرام پوشیدی، ساده، همه مثل هم دیگه، همه تشریفات و همه شرافت ها و همه بزرگی ها میریزه، خب بعد اون کبر قلبی هم ریخت یا نریخت؟ یا من هنوز برمیگردم هنوز همون آقازاده ایم که بودم؟ اگه برای خودم یه شأن و شؤون و مثلا مقام و برتری برای کسی قائل باشم، میشم مستکبر، تواضع دیگه نیست. اگه برگشتم در حالی که همه اونا ریخت، اونا غفر الله له. اینقدر مهمه. یعنی تو حج، اون اوج حج که عرفاته، وقتی آدم از اونجا میخواد بگذره، وقتی آمرزیده میشه که لیس فی قلبه کبر. اون وقت تو همین حدیثه، تو همین حدیث، چه کبری؟ نه کبر در برابر خدا. از امام صادق همون راوی سوال میکنه، دنبال همین فرمایش سوال میکنه که این کبر چیه که شما میفرمایید لیس فی قلبه کبر؟ دو تا جمله میفرمان، یغمس الناس و یصفح الحق. یغمس با غین و با صاد، یغمس الناس. اگه بخوایم خیلی فارسی روونه متداول محاوره‌ای بگیم، یعنی آدما رو تحویل نگیره، آدما رو آدم حساب نمی‌کنه. همین، یعنی تکبر. این نقطه مقابل تواضعه. یعنی همین کبری که شرطه برای اینکه خدا حاجی رو ببخشه، این کبریه که حضرت معنا میکنن اگه بخواد مردم رو تحویل نگیره. در روایت داریم که اگر کسی بیاد بگه که هلک الناس، مردم همه بیدینن، یعنی اصلا با دیده تحقیر نگاه کنه. فهو احمق الناس، این احمق ترین آدم ها همینه. چه میدونیم ما اصلا چه حقی داریم قضاوت کنیم؟ نه اینکه به زبون بیاریم، تو دلمون هم حق نداریم. واقعا طبق آموزه های اهل بیت علیهم السلام، ما حق نداریم حتی یک نفر رو از خودمون پستر بدانیم، خودمون رو باید پسترین آدم رو بدونیم، و این توفیق خداست. تواضع اینه، تواضع اینه، روح تواضع اینه. این دولاراز شدن نشونه تواضعه. این که مثلا کسی وارد میشه آدم پاش احترام بکنه، یا اون حدیثی که دیشب خوندم امیرالمومنین علیه السلام به ما یاد دادن که مهمون رو چجوری پذیرایی بکنیم، در شرح زندگی مرحوم استاد احمد خونساری من خوندم اخیرا، که ایشون اگر مهمون برشون وارد میشد، حتما اون پشتی که مال خودشون بود تکیه میدادن، اونو میدادن به مهمون، خودشون میشستن روبروی او دو زانو و هرگز تکیه نمیدادن. چند نفر اینجوریان؟ چند نفر اینجوریان که اینجوری احترام کنن؟ که دیشب حدیثش خوندیم، امام عسکری فرمودن اگر کسی این مشی امیرالمومنین داشته باشه، فهو شیعیون حقا. یعنی این شرط شیعه حق بودن، شیعه واقعی بودن برای امیرالمؤمنین که همه سرمایه و دارایی ماست تو عمرمون، اینه که این مشی متواضعانه رو پیش بگیریم. امیرالمؤمنین با اون عظمت فرمودن من دلم نمیخواد متمیز باشم. این تعبیر متمیز رو دیشب روش تاکید کردیم. ما خوشمون نیاد از اینکه یه حساب جدایی رو ما واکنن، بگن آقا اومدن، حاج آقا اومدن، فلان. اینا باعث دردسر آدمه. یعنی اگر جایی تحویل ویژه گرفتن آدم ها، آدم بعد عذاب بگیره که این اول درد سره. کمن آدمایی که بتونن تحویل گرفتن ویژه مردم رو ببینن و خودشونو گم نکنن. ظرفیت ما انسان ها خیلی کمه تا به طور ویژه یه امتیاز خاص پیدا کنیم. پیدا بکنه کسی، زود خودشو گم میکنه. یغمس الناس و یسفه الحق، اینم خیلی عجیبه. باور کنی هیچ حقوق بشری به این اندازه که تو اسلام وجود نداره تو عالم. یسفه الحق یعنی حق رو به اصطلاح سفیه و بی‌ارزش بشموره، یعنی خودشو برتر از حق بدونه. این میشه معنیش، این میشه تکبر. آقا حق حق دیگه، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، خطا کردم، هر مقامی میخوام داشته باشم، محکومم. حق همیشه حاکمه، حق که نمیشه محکوم باشه. یعنی اگر من احساس کردم یه جایی توی موقعیتی من بالاتر از حقم، میتونم زور بگم، میتونم حق کسانی رو نادیده بگیرم چون قدرت دارم، چون تسلط دارم. این عین تکبره، این اوج تکبره. این همونیست که مانع قبولی حجه، این همونی که مانع مغفرت الهیه. پس درسته که واجب فقهی ممکنه شمرده نشه، ولی تا این نباشه خدا از آدم نمیپذیره. از امام هشتم علیه السلام کسی سوال میکنه که ما حد و تواضع، آه تواضع چیه؟ شما لطفا حدشو بگین. حد توی عربی یعنی حدودش، یعنی مرزش، چه کارا بکنیم. خیلی ملاک قشنگی دادن. ان تؤتی الناس من نفسک ما تحب ان یعطوک مثله، این که به مردم بدهی از جانب خودت، چقدر مایه میذاری برای دیگران، همون اندازه ای که دوست داری برای تو مایه بذارن مایه بذار. اگه دوست داری بهت احترام اینجوری بکنن، خودت احترام اینجوری کن، نه اینکه تو توقع داشته باشی احترام خاص بهت بکنن اما خودت محل نظری. ببینید از این ملاش قشنگتر، وجدانیتر، عقلانیتر شما سراغ داری؟ خدا شاهد، اخلاقی ترین دین، دین اسلام و اون تشیعه، دین اسلام تشیع، مذهب اهل بیت. منتها ما اینا رو بریم ببینیم، یاد بگیریم و عمل کنیم. اگه عمل بکنیم اون وقت همه دنیا میفهمن که اسلام چی آورده. التواضع ان تؤتی الناس ما تحب ان تؤتا، اینم از امام هشتم علیه السلام. حدیث دیگه از وجود مقدس امام صادق، اینم جالبه. سه تا نشونه برای تواضع بیان کردن. اینا مصداق ها، حالا مصداق های دیگه هم داره، منتها اینا شاخصاشه به اصطلاح، اینا درشتاشه. ان ترضا من المجلس بدون شرفک، توی مجلسی که وارد میشی دون شرفت راضی بشی، دون شرفت یعنی الان شأن و شؤون شما چیه که مثلا تعارفت کنم بشینیم اون بالا. نه، توقع نداشته باشی حتما همه برنشن شما وارد شی. دونه پایین، دون یعنی دون بین، پایین تر، پایین تر از اونی که شأنت و موقعیتت اقتضا میکنه به همون راضی بشی، یا نزوره کی، نه اینکه ادای تواضع خدای نکردن اون در بیاره. خوشحال بشه آدم از اینکه کسی بلند نشد به خاطر من، خوشحال بشه، نه اینکه توقع داشته باشه بلند شد، حالا مثلا اگه کسی بلند شد بگه آقا شرمنده نکن. اینا فیلم حرفیه، یعنی اینا حرفه. کسی قلبن خوشحال نشه از اینکه جلوش احترام ویژه بکنن. فرض کن یه نفر وارد شده، کسی تکون نخورده، حالا بنده که وارد میشه همه باید تکون بخورن. چرا من این توقع رو دارم؟ مگه اون کمتر من بود؟ چرا من بیشتر از اونم؟ همین چیزای ساده ها. دو، ان تسلم علی من لقیت، هر کیو که دیدی سلام کنی بهش، سلام جزء آداب دینی ماست دیگه. و سوم که خیلی مهمه و خیلی مبتلا بهه، ان تترک المراء و ان کنت محقا. مراء میدونی چیه؟ مراء یعنی یکی به دو کردن، مراء یعنی کشمکش، این بکش اون بکش، مراء یعنی جر و بحث کردن. سر چی؟ سر حق و باطل دیگه، بالاخره حق با یکیه دیگه. معمولا دو نفر که با هم کشمکش دارن، یه نفرشون حق داره. خب حالا اونی مؤمنه، اونی مرده، اونی تواضع داره که هرچند حق با اوه، میگه اگه من حقمو با زبون خوش ثابت کردم که کردم، وگه نه با مراء نمیخوام ثابت کنم. مراء یعنی هی یه دونه اون بگه یه دونه من بگم، کوتاه نیاد آدم، بعدم دلیل میگه، میگم حق با منه. اتفاقا اینجا حق میدونی چیه؟ حق اینه که مراء نکنی، بگذاریم. این البته امور شخصیه ها، حق شخصیه. اگه فرض کنید حق اهل بیت، حالا اون بحث دیگری است، من اون الان نمیخوام وارد بشم. فرض کن توی مثلا میگم توی مناظره، حالا مثلا مجازی که الان توی شبکه ها مطرحه، خب با ادب با احترام آدم حرفشو میزنه. عرض به خدمتتون اگه اشکال کرد کسی به عقاید شیعه، آدم با احترام و ادب، نه با ناسزا گفتن و نه با نمیدونم حرفای سبک زدن و اینها، نه اونا نه، اونا آبروی تشیع رو میبره و ائمه بهش راضی نیستن. اون حق الهی رو آدم کوتاه نمیاد، ولی حق شخصی، آقا الان نوبت منه، حالا یک ساعت بحث کن که نوبت کیه. یا توی خونه به خصوص افراد با هم کلنجار میرن، کی مقصره؟ حالا میخوام مقصر پیدا کنم. بابا ول کنی، اصلا مقصر پیدا کردن این دون شأن مؤمنه. حالا مقصر هر کی، مگه بعد معلوم شه؟ نشانه تواضع اینه. یعنی میدونید ما حالت سوم نداریم، یا تواضع یا تکبر. تواضع نبود تکبره، این شوخی نداره. پس اگه آدم میخواد متکبر نباشه باید چیکار کنه؟ ان تترک المراء و ان کنت محقا. خب یه بابی هم داریم، من اینا رو واقعا گزینشی برای شما میگم، چون میخوام به زیارت امام حسینم برسم، کامل و زیاراتم آوردم بخونم که تو این نزدیکای اربعین یه مند دلها بیشتر هوایی بشه. این اصلا خودش فی نفسه عبادته که انشالله به اونم برسیم. یه بابی داریم ما تو روایاتمون، کسی برای یک آدم ثروتمند، یه آدم متمکن، به خاطر پولدار بودنش تواضع کنه کسی، این به شدت مذمت شده. مذمت شد یعنی اگه دیدی کسی، چون نگاه کنید آدم وقتی که مثلا کسی وضعش خوبه و مثلا مدیره و حالا همیشه پول نی، گاهی مقامه، در مقابل اون مقام آدم تواضع میکنه. چرا؟ چون نیاز بهش داره، چون نیاز بهش داره، این که تواضع نی. اگه به خاطر غنا، به خاطر اینکه وضع مالی کسی خوبه در مقابلش تواضع کردی، ببینید چیه نتیجهش. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اتا ذا میسره، میسره یعنی بسعت، راحتی، ذا میسره یعنی وضعش خوبه، کسی که بره پیش فردی که وضعش خوبه از نظر مالی، فتخش الله، خشوع کنه در مقابل او به خاطر اینکه وضعش خوبه، طلب مافیده، این کارو میکنه تا یه چیزی گیرش بیاد، این عمل گداییه، ذلت، خاریه. ذهب سلطا دینه، دو سوم دینش از دست میده. حق نداری به خاطر مال، به خاطر حالا مقامشو من دارم عرض میکنم اینجا ماله، در برابر یه غنی تواضع. چرا خودتو کوچیک میکنی؟ چرا خودتو کوچیک میکنی؟ اون خدایی که به اون داده ده برابرش میتونه به تو بده. اگه در مقابل پدر مادر خاضع شدی، در مقابل یه استادی که دین بهت یاد داده خاضع شدی، اون عیب نداره. در مقابل زامیسره به خاطر غناش، اون وقت میفرمان توی حدیث دیگه است، امام صادق علیه السلام میفرمان ان هو غلب علی شیء من دنیا و صار فی یده منه شیء. حالا اگه اون غنی، اون ثروتمنده، یه چیزی خلاص خوشش اومد، دیدیم مثلا خیلی در مقابل ما دلاراست میشه، یه چیزی به این داد، اگر صار فی یده منه شیء، از اون غنی یه چیزی گیرش اومد، نزع الله البرکت من، خدا برکت رو از اون بر میداره. فکر نکن اون مال برکت داره که رفتی دلاراز شدی در مقابل یه پولدار که چیزی بهت بده. اینو نقاط ضعف انسانه که اگر آدم حواسش باشه نباید تو این لغزشگاه ها به لغزه. خب روایت دیگه از وجود مقدس جعفر بن محمد صادق علیهم السلام، میفرمان چند تا نشونه برای تواضع، سه تاشو گفتیم، همون سه تا رو تکرار میکنه، یه چهارمی هم داره، اینم خوبه بخونیم. لا یحب ان یحمد علی التقوا، آدم متواضع دوست نداره که یحمد علی التقوا، تعریف کنن از اینکه چه آدم متقی، از اینکه مورد تعریف قرار بگیره به خاطر تقوا دوست نداره، این خوشش نمیاد. این علتش روشنه، کاملا وجدانیه، برای اینکه آدم، من عرض کردم، هم دیشب گفتم هم امشب عرض کردم که انسان جنبش جنبه نداریم ماها، یعنی ضعیفیم، حالا هم یه جور نیستن البته، نقاط ضعف آدم ها متفاوته، در مقابل تعریف و تمجید ما خیلی زود خودمونو میبازیم، خیلی زود تا از اون تعریف کنن زود به حساب خودمون میذاریم که پس من خیلی آدم درستی هم. میاد تو قلب آدم ها، اصلا ناخودآگاه میاد، مگر اینکه آدم بزنه بیرونش کنه این به اصطلاح فکر رو و این توهم رو، وگرنه میاد تو دل آدم متاسفانه. لذا آدم متواضع، یعنی دقیقا این رو کجا گفتن؟ من تواضع گفتن، از مصادیق تواضع. تواضع یکی اون ستاییست که خوندیم تو اون روایت، اونا رو فرمودن. و چهار رو می فرمودن لا یحب ان یحمد علی التقوا، دوست نداره که به خاطر تقوا مورد حمد قرار بگیره. خب اینم عرض بکنیم خدمتتون که دیشب گفتیم اگه میخواین بزرگ بشه آدم، رفعت پیدا بکنه، شرافت پیدا بکنه، راهش تواضعه. یعنی خدا یه قانونی داره که برعکس عمل میکنه. اگر کسی بخواد خودشو بزرگ نشون بده، خدا اینو کوچیکش میکنه. کسی کوچیک کنه خودشو به خاطر خدا، دیشب اون محمد بن مسلم رو خوندم براتون، یا آدم با شخصیت خیلی با کلاس، امام بهش دستور دادن خودتو کوچیک کن، به تعبیر ما خودتو بشکن. رفت چیکار کرد؟ رفت خرما فروشی کرد کنار در مسجد. خب این دون شأنش بود، به مراتب فک و فامیلش هم بهش به اصطلاح گفتن تو افتضاح کردی، آبرو ما رو بردی. ولی یه جاهایی هم بر آدم مشتبه میشه که اون توقیعی که از ناحیه امام حسن علیه السلام برای استبوالحسن اصفهانی اومد، همه شنیدین تو اون توقیع حضرت هم فرموده بودن که اجلس فت دهلیز، ارخص نفسک، خودتو ارزون کن، خودتو ارزون کن، خودتو راحت در اختیار بذار، به تعبیر ماها امروز کلاس برای خودت نذار، هفخان رستم نذار که هر کی میخواد رد شه تا به شما برسه بعد هفخان رو رد بکنه، هی وقت بگیره، این کارو نکن. ارخص نفسک، اجلس فت دهلیز. دهلیز یعنی اون بیرونی، تا وارد میشن اول تو رو ببینن، نه اینکه حالا تا بخوان بهت برسن کلی کار داشته باشه. اینه راه و رسم بندگی خدا، اینه که با بندگان خدا، راه و رسم بندگی خدا اینه که با بندگان خدا خاکساری کنه خدا. و خوش به حال همچه آدمی، خوش به حال همچه آدمی. خب حالا این حدیث جالبه، امام هفتم میفرمان ان الله لم یرفع المتواضعین به قدر تواضعهم، خدا متواضع رو به اندازه تواضعش بالا نمیبره. این چقدر تواضع داره؟ هر چقدر درجات داره دیگه، تواضع 10 درجه تواضع داره، خدا 10 درجه بالا نمیبره، خدا 100 درجه بالا میبره. 20 درجه تواضع داره، خدا 200 درجه بالا میبره. اینجوریه کار خدا، اینجوریه. ان الله لم یرفع المتواضعین به قدر تواضعهم ولکن رفعهم به قدر عظمته و مجده، خدا به اندازه عظمت و مجد خودش رفعت میده به متواضع، نگاه نمی کنه به اون تواضع او که چقدر بود. گاهی یه احترام میکنی به یه آدم عادی، حالا نمیگم پدر، نمیگم مادر، نمیگم معلم، نمیگم حالا کسی که میشناسی، یه احترام میکنی به خاطر اینکه اینم مؤمنه. نه مؤمن هم نه، اینم آدمه، اینم هم نوعه. مگه امیرالمومنین تو نهج البلاغه نفرمودن؟ چرا آدم ها به اصطلاح فکر کنن حتما باید مثل ما باشن تا شایسته احترام باشن؟ نه، آدم به همه احترام بذاره، سبک نمیشه که آدم، سبک نمیشه کسی به خاطر این. خدا به خاطر یک تواضع ممکنه چیزی به آدم بده که اصلا آدم فکرشو نمی کرده. خب بریم سراغ کامل و زیارات، ببینید تو همین بحث تواضع ما چه حدیثی داریم عجیبه واقعا. راجع به حجشو براتون خوندم، اینم زیارتش که شما میدونید زیارت امام حسین علیه السلام نه تنها از حج کم نداره، بلکه الان میخونم حدیثشو. این کتاب کامل و زیارات مال مرحوم ابن قولویه، استاد شیخ مفید، قبرشون تو کاظمین توی اون رواق، خیلی فرد جلیل قدری است، کتابش هم به اصطلاح مورد قبول علما و بزرگان ما هست. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه منظار الحسین علیه السلام محتسبا لا اشرم ولا بترا، اینجاش نکته است. لا اشرم ولا بترا یعنی چی؟ یعنی برای خود شأن و شؤون قائل نیست، فکر نمیکنه که حالا مثلا در میان همه این امتیاز پیدا کرده که حالا مثلا اومده زیارت. ببینید از همین اربعین مثال بزنم، شما وقتی تو این مسیر پیاده روها و مشای میرین ها، همه جور آدم میبینید، با همه جور اصطلاح لباسی، با همه جور هیئتی، با همه جور مدلی، خوش به حال اونی که از ته دلش بگه خدای من از همه اینا پایین ترم، به خاطر اینا منم به عنوان زوار یکی از زائران ابی عبدالله بپذیر. نه اینکه حالا فکر کنه که حالا به خصوص امسال اگه کسی توفیق بده که تو این شرایط الان مشرف بشه، مبادا فکر کنه که مثلا عزیز کرده بوده ها، نه نه، همه از او عزیز داره. حالا مثلا ممکنه کسی توفیقی شامل حالش شده باشه، اشر و بتر نباشه. بتر رو یعنی همون استکبار معنا کردن، یعنی برای خود شأن و شون قائل نباشه، ولا ریا ان ولا سمعتا، نخواد خود نمایی بکنه تو چشم مردم، آره ما زیارت رفتیم، نه سمعه به گوش همه برسه که ما رفتیم. اگه اینا نباشه، محست انه ذنوبه کما یمحص الثوب فی الماء، این گناهانش شسته میشه همونطوری که لباسو تو آب میشورن. فلا یبقا علیه دنس، لباسو که تو آب بشورن دیگه پاک میشه، چرک دیگه نمیمونه برش، این رو هم میشورنش. این زیارت ابی عبدالله این ویژگی رو داره. و یکتب له بکل خطوتن حجتون، هر قدمی که برمیداره یک حج براش نوشته میشه. مقایسه بکنید با حج، اصلا قابل قیاسه. هر قدمیش که بر می داره، و کل ما رفع قدمن عمرتن، هر گامی که می داره یه حج، هر قدمی که بر می داره یه عمره. باور داریم یا نداریم؟ ای کسی با این حرفا و به این روایات بدیده شک نگاه کنه، خدای نکرده ممکنه بی نصیب بمونه ها. مبادا تو شک بکنه، یکی و دوتا و دهتا نیست، خیلی مفصله. و تازه این یه کتابه دارم من ازش میخونم برای شما. حالا شما ببینید، میخوام عظمت زیارت سید الشهدا رو بیشتر از اونی که قبلا شنیدیم حالا باور کنیم. یه بابیست اینجا، زیارت الانبیاء للحسین ابن علی علیهم السلام، انبیاء زیارت میکنه. امام صادق علیه السلام میفرمان لیس نبی فی السماوات، هیچ پیغمبری نیست در آسمان ها. خب ارواح همه انبیا آسمان ها هستن، حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام که اصلا جسمشون هم در آسمان چهارمه، ولی اون انبیایی که از دنیا رفتن که خب ارواحشون زنده است دیگه، نیست پیغمبری. الا و یسالون الله تعالی ان یاذن لهم فی زیارت الحسین، یعنی همه انبیا اذن دخول میخوان، اذن زیارت میخوان، بدون اذن که نمیشه وارد شد کربلا. فی زیارت حسین ففوجون ینزل و فوجون یسعد، یک گروهی میان یک گروهی میرن، یعنی خدا به نوبت به نوبت نوبت میده، اینا میان اونا میرن، اینا میان اونا میرن. این داستانم جالبه، مال نوه ابو حمزه سومالیه، همینجا تو کامل زیارت نقل شده. ابن بنت ابی حمزه سومالی، نوه دختریش، ابو حمزه سومالی همون است که اون دعای سحر رو نقل کرده، میگه من آخرای دولت بنی مروان بود، رفتم خودم رو رسوندم به کربلا با ترس و لرز، مستخفیا من اهل شام، از ترس اهل شام خودم رو رسوندم یه جا قایم شدم، تا نصف شب که گذشت رفتم به سمت قبر. اون موقع اصلا قبر و بارگاه و تشکیلاتی نبوده که، خاک بود و صندوقی گشته بودن نشونه باشه. نزدیک شدم یه نفر اومد گفتش که انکه لا تصل اله، ممنوعه، نمیتونی بری. وحشت کردم برگشتم، وقتی که فجر داشت طالع میشد یعنی اذان صبح، رفتم نزدیک شدم، باز دوباره رفتم، دیدم که اون بنده خدا اومد گفتش که فلانی تو نمیتونی الان بری زیارت. گفتم چرا؟ من از کوفه اومدم برای همین کار، میترسم که هوا روشن بشه و اینو منو ببینن منو بکشن، با ترس و لرز بوده زیارت. گفت صبر کن، موسی بن عمران کلیم خدا سأل الله ان یأذن له فی زیارت قبر الحسین، حضرت موسی از خدا خواسته که به او اذن بده در زیارت قبر ابی عبدالله، فأذن الله، خدا اجازه داده. فهبت من السما فی سبعین الف ملک، حضرت موسی از آسمان نازل شده با 70,000 فرشته. هم به حضرته من اول اللیل ینتظرون طلوع الفجر، اینا از اول شب تا اذان صبح اجازه دارن که زیارت بکنن. صبر کن، اینا که رفتن بعد بیا. گفتم تو کی هستی؟ گفت من از اون فرشته هایی هستم که امر شده ایم نگهبان قبر ابی عبدالله باشیم و امر شده ایم که برای زوارش استغفار بکنیم. رفتم اذان صبح که شد برگشتم، دیدم هیچ مانعی نیست، رفتم و زیارتمو کردم. یعنی ما عظمت زیارت امام حسین رو بدونیم. بله، عرض به خدمتتون، زیارت ملائک اینم یه بابی است که ملائک زیارت میکنن سید الشهدا علیه السلامو. حالا یکیشو برای شما بخونم. اسحاق ابن عمار از اصحاب خیلی نزدیک امام صادقه، میگه که من کنتو بالحائر لیلت عرفه، شب عرفه حائر ابی عبدالله بودم، داشتم نماز میخوندم، دیدم حدود 50,000 نفر آدم اونجا بودن. حالا این چقدر وسعت داشته اونجا؟ مثل که حرم و اینا که نبوده، زمین بوده دیگه. چون میدونید زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام تازه قبر ابی عبدالله رو شد، یعنی آشکار شد، قبلش رو نبود، آشکار نبود. نزدیک به 50,000 نفر آدم دیدم، جمیلتن وجوههم، همه زیبارو، همه زیبارو، طیبتن روائههم، همه خوشبو، اقبلون یصلون اللیل، همه داشتن نماز بخوندن. وقتی که فجر طالع شد به سجده رفتم، سرمو که از سجده بلند کردم دیدم هیچ کدومشون نمیاد. رفتم خدمت امام صادق، گزارش دادم که آقا شب عرفه هم چه خبری بود تو حرم. حالا ما عادت کردن میگیم حرم، از اول فهمیدم میدونی کیا بودن. مر بالحسین علیه السلام 50,000 ملک و هو یقتل. روز عاشورا وقتی سید الشهدا داشتن جان میدادن، 50,000 فرشته از خدا اجازه خواستن که بیان نازلشن برای یاری کردن ابی عبدالله. خب اینها آمدن، ولی وقتی رسیدن دیدن که وجدوه قد قتل، کار از کار گذشت. خدا عمدن به اینها دیر اجابت کرد. اینا رفتن به آسمون برگشتن، خدا بهشون وحی کرد مررتم بابن حبیبی و هو یقتل، شما رفتید سراغ پسر حبیب من داشت کشته میشد اما نتونستید یاریش بکنید. فهبتوا الی الارض، حالا پاداشتون اینه، بیاین به زمین فرود بیاین، اسکنوا عند قبره، نزد قبرش ساکن بشید، شعثن غبرا، آشفت حال و غبار آلود، الی یوم تقوم الساعت، تا روز قیام ساعت، که احتمالا مراد قیامت بعد باشه. ببینید چه خبره. روایت دیگه هم داره، مر بالحسین 4,000 ملک، 4,000 فرشته گذرشون افتاد به محل شهادت ابی عبدالله و هو یقتل. فعرجوا الی السما، برگشتن به آسمون، خدا بهشون وحی کرد یا معشر الملائکه مررتم بابن حبیبی و صفی محمد صلی الله علیه و آله و هو یقتل، عبور کردید از پسر حبیبم و برگزیدم پیامبر در حالی که به شهادت میرسید. فلم تنصروه، نتونستید یاریش کنید. فنزلوا الى الارض الى قبره، برید کنار قبرش بمونید. فبکوه، گریه کنید بر او، تا الان دارن این کار رو میکنن و از این به بعدم این کار رو ادامه میدن. این حدیث رو هم خدمت شما بخونم. در آداب زیارت ابی عبدالله علیه السلام داره آداب ویژه‌ایه، آداب خاصیه. امام صادق علیه السلام میفرمان اذا اردت زیارت الحسین فزره و انت کئیب حزین مکروب، برو به زیارت ولی در حالی که کئیب یعنی گرفته، حزین یعنی ناراحت، مکروب، مکروب یعنی کسی که مثلا فرض کن مالشو برده، آبروشو برده، چجور دمقه، چجور ناراحته، اینجوری برو زیارت. شعثن مغبر، آشفته، یعنی به خود به ظاهرت نرس، ما تو شونه نزن، خاک اون راه رو از خودت پاک نکن، همونجور خاک آلود برو، ببار آلود برو، جائع گرسنه برو، عطشان تشنه برو. چرا؟ فإن الحسین علیه السلام قتل حزینا، برای اینکه اینا همه اینایی که گفتیم وصف ابی عبدالله بود اون موقعی که به شهادت رسید، هم حزین بود، کسی که این همه مصیبت دیده، حالا قبل روز عاشورا کاری نداریم، از صبح عاشورا چیا دیده ابی عبدالله، تصورش برای این مشکل، مکروبن در حالی به شهادت رسید که گرفته و ناراحت بود، شعثن آشفته حال بود، مغبر و خاکالود بود، قبارالود بود، جائع بود، گرسنه بود، عطشان بود، و صلح الحوائج و از او حاجت ها رو بخواه. و در روایت داره که اگر کسی مکروب بره مکروب بر نمیگرده، خدا به خاطر حرمت و آبروی ابی عبدالله علیه السلام او رو از غم و غصه نجاتش میده و در میاره. خب بازم بریم سراغ این مشایه اربعین، واقعا دلم نمیاد جای دیگه برم. الان اهل بیت علیهم السلام تو راه کربلا، یعنی سال 61 هجری شما در نظر بگیرید، چون طبق نقل مرحوم سید طلوف اینا روز اربعین اون سال رسیدن به کربلا، داستانش رو مرحوم سید اینجا آورده، من میخوام از قبلش بخونم براتون. یزید لعنت الله علیه به امام سجاد گفتش که سه تا حاجت از من بخوا، سه تا حاجتت رواست. حالا دیگه خدا به اصطلاح به دلش انداخته، فرمود این سه تا حاجت، پرسی سه تا حاجتی که بهت گفتم و بگو. فرمود الاولا انتورینی وجه سیدی، اولیش اینه که من میخوام یه بار دیگه صورت پدرم و مولام رو ببینم. فاتزود من، توشه بگیرم از این دیدن روی پدرم. دوم این که انترد علینا ما اخذ منا، اونایی که از ما غارت کردیم به ما برگردونه. سوم این که ان کنت عزمت علی قتلی، اگه میخوای منو ببینید تو چه خوفی بوده حضرت، اگه میخوایی منو به قتل برسونی یه آدم مطمئن رو با این بچه ها با این زن ها بفرست که اینها رو به حرم جدشون یعنی به مدینه برسون. نگرانی بوده امام سجاد. اون ملعون گفت اما وجه و عبیک فلن تراه و عبد، صورت پدرتو دیگه نخواهید دید. اما قتل رو که اما این که گفتی من تو رو به قتل برسونم، نه قد افوت گذشته، و این زنها را هم خودت فقط به مدینه میبری، کسی دیگه نیست مومن. اما اون چی که از شما گرفته شد من چند برابر قیمتش به شما برمیگردم. فرمودن که اما مال تو رو که من نمیخوام، که مال تو رو میخوام چیکار؟ انما طلب تو ما آخه، میدونی چرا خواستم؟ اونایی که از ما غارت کردین به ما برگردن. لأن فیه مغزل فاطمه بنت لباسیست که به دست فاطمه دختر پیامبر بافته شد، این لباس چون اینا به هیچ ره نکردن، همه رو غارت کردن، و مقنعه مادر بزرگ ماست، مقنعه فاطمه زهرا تو اوناست، گردن بند فاطمه زهرا تو اوناست، قمیص پیراهن مادر ما تو اوناست، اونا رو میخوام برگرد. یزید وقتی اینجوری دید اینا رو دست داد برگرد و 200 دینار طلام داد به حضرت که حضرت همه رو بین فقرا تقسیم کردن. بعد اجازه داد که به سمت مدینه روانه بشن. خب وقتی داشتن میرفتن مدینه رسیدن به یه دوراهی که یه طرف هم میرفت کربلا، حضرت زینب فهمونن ما رو ببینی کربلا. الان که 5-6 روز ما مونده به اربعین، نمیدونم کسانی از شما مشرف شدین که هر برام سال اول که راه باز شده بود از طریق سوریه بود، مرز ایران و عراق مستقیم نمیشد، یه مرز ولید بود، اونجا میرفتیم ما بعضی چند بار دوباره اونجا رفتیم. بعد یه بیابونیست، یه دست بیابون، یعنی هیچ آبادی، هیچ درخت، هیچ چی توش نیست، یه مسافت زیادی، من نمیدونم چقدر، که با اتوبوس میرفتیم 6-7 ساعت 7-8 ساعت راه. اینا از شام که میخواستن برن کربلا این مسیر رو تیک. همون موقع ما با دوستانمون یادمه که به این یاد اینا میافتادیم که این اگه مثلا فرض کنید 5 دقیقه کولر ماشین از کار میافتاد آدم بال بال میزد. روزها آفتاب گرم، فصل نفس آبان، روزای اونجا گرم، بیابون هم هست، شباشن سرد، چجوری این مسیر رو طی کرد؟ حضرت زینب سلام الله علیها چجوری طی کرد؟ امروز صبح تلویزیون داشت نشون میداد این پیاده روی اربعین رو، خب میدیدیم گاهی نشون میدن و کمتر از سال قبل نشون میدن، نشون میداد که مثلا حالا پاها ورم میکنه، اونایی که رفتن میدونن پاها ورم میکنه، ولی کسایی اصلا اونجا نشستن قربت الله به خاطر عشق ابی عبدالله علیه السلام میاد ماساژ میدن. ناخودآگاه آدم یاد این میفته که اهل بیت علیه السلام این مسیر رو که طی میکرد چجوری طی میکرد، با چه حالی، با چه توان. بعد از 40 روز تحمل مصیبت، چجوری اومدن به کربلا، چجوری رفتن به شام و حالا چجوری دارن برمیگردن. کسی بود به اینها یه خسته نباشین، یه خدا قوت بگه، کسی بود به اینها تسلی بده؟ خیلی واقعا تعصب آوره، خیلی آنها فکرشو بکنی که توی این مسیر وقت نگاه کنید، اگه شما میخواین ببینید خدا، این را عرض بکنم حیف امشب، خدا بابت این فداکاری سید شهدا به سید شهدا چی داد؟ تو زیارت عرفه انشاءالله خدا نصیبتون بکنه، زائر میگه فن نفس و غیر راضیتن به فراقک، خطاب به ابی عبدالله میگه ها، میگه من دلم از این که از شما جدا بشم راضی نمیشه، ولا شاکتن فی حیاتک، شکم ندارم که زنده ای. میخوام عرض بکنم زنده بودن ابی عبدالله کسی میخواد ببینه به چشم، بعد اربعین بره. ببینه چه خبر، تا آدم نره واقعا حس نمیکنه. اصلا شما تو این مسیر نه دعوا میبینید، نه کشمکش میبینید، نه کسی به کسی توهین میکنه، نه کسی مال دیگری رو برمیداره. یعنی واقعا یه مجسمه، یه نمونه کوچیکی از بهشت آدم میبینه. تو بهش کینه ها نیست، تو بهش هم با هم خوبن، هم با هم خدمت میکنن. این مخی ببین، یعنی خدا حرم مطهر سید الشهدا، و نه فقط حرمش رو بلکه مسیر زوارش رو نمونی از بهش قرار داد. از هر کشوری، با هر زبونی، حتی با هر دینی، با هر دینی حتی، یعنی غیر مسلمونم میاد، غیر شیعه میاد، یه نقطه مشترک رو بدار. ببین این نقطه مشترک چی کار میکنه با آدم، یعنی چجوری آدم رو زیر رو میکنه. این یکی از اجر و پاداش هاییست که خدا به عبیت داد. در طول تاریخ و در جغرافی های عالم همچین نمونی وجود نداره که این همه دلها اینجوری عاشقانه تو یه نقطه متمرکز بشه. همه یک خدا شما قسمتتون بکنه یه عاشورا هم درک بکنین، کربلا رو ببینین، عاشورای کربلا چه خبر. خب اهل بیت رسیدن به کربلا، اربعین بود،
لما رجع نساء الحسین و ایالهم من الشام، بچه های ابی عبدالله رسیدن از شام، رسیدن به بلق العراق، به اون دلیل به اون راهنما گفتن مر ربنا علی طریق کربلا، ما رو ارای کربلا ببر. رسیدن به موضع المسقع، به اون قتلگاه رسیدن که نوشته مذبح، الان نوشته مذبح. وجدوا جابر بن عبدالله الانصاری، جابر بن عبدالله رو دیدن. و رجالا من آل رسول، اینها وارد شدن برای زیارت قبر ابی عبدالله، تو یک وقت واحد با هم رسیدن. تلاقوا بالبکا والحزن، با هم دیگه ملاقات کردن در حالی که همه میگریست، با گریه هم دیگه رو ملاقات کردن. جابر یادشه که امام حسین علیه السلام چند سالشون، مثلا 6-7 سالشون، 5 سالشون، پیغمبر میگرفت ابی عبدالله رو از بالا تا پایین میبوسید، یعنی از فرق سر تا پای حضرت میبوسید. یه بار پیغمبر رد میشدن، دیدن بچه هایی دارن بازی میکنن، یه بچه رو از اون وسط جدا کردن، شروع کردن اون بچه رو بوسیدن. بقیه گفتن یا رسول الله این بچه فرق مثلا چه فرق به بقیه میکنه؟ فهمودن این حسین منو یاری میکنه تو کربلا، یعنی یاری کننده یه فرزندشون رو میبوسن. و عجیب این روایات، حیفم میاد بگذارم. به امیرالمومنین میگفتن حسین رو بگیر، بچه بود دیگه ابی عبدالله، در ظاهر ابی عبدالله رو میگرفت امیرالمومنین که حرکت نکنه. اون وقت پیامبر همه تن و صورت و پیشونی و لب و دندانه ابی عبدالله رو میبوسید. برمیفهم بودن که اقبل و موضع از سیوف من، که من دارم جاهای شمشیرها رو میبوسم. جابر اینا رو دیده بود، حالا چی بگه؟ چی بگه؟ دستش رو گذاشت رو قبر، چند تا سلام داد مولای خودش، بعد گفت حبیبون لا یجیب، یعنی ای حبیب من چرا جواب من نمیدی؟ چرا جواب من نمیدی؟ بعد خودش به خودش جواب داد که چجور جواب بده کسی که بین سر و بدنش فاصله بود. دیگه نمیگم حال حضرت زینب سلام الله علیها چجور بود، همینقدر بدونین که دیگه حضرت زینب وقتی رسیدن به مدینه، جعفر ابن عبدالله ابن جعفر شاید یه لحظاتی نشناخت که همسرش ایشون، موها سفید، قد خمیده، 7 ماه دوام نیاورد حضرت زینب بعد عاشورا، نقل کردن 200 روز بعد از عاشورا زنده بودش. و حضرت ام کلثوم 120 روز، یعنی 4 ماه زنده بود. اینا همینقدر که زنده موندن واقعا عجیب بود. و ذکری هم بکنیم از حضرت ام البنین سلام الله علیها، حیفم یه نامه ایشون رو نبرم. وقتی رسیدن به مدینه، خب چجوری بهش خبر بدن که 4 تا فرزند رشیدت رو تو کربلا شهید کرد؟ بعضی نقلانشون میده که اصلا باور نمیکرد که عمر بنی هاشم رو، ابوالفضل العباس رو چیکار کرده باشه، باور نمیکرد. مگه کسی میتونه عمود آهن به سر ابوالفضل؟ بعد بهش گفتن آخه دستش قطع کرده، بس همین تونستن عمود بزنن. اما سراغی گفتن هر کدوم از بچه‌هاشو که گفتن شهید شده، ایشون فرمود از حسین جان همه یه دغدغش مولا و سرورش ابی عبدالله علیه السلام. وقتی گفتن ابی عبدالله حسین شهید شده، اون وقت دیگه زد تو سر خودش و شروع کرد عزاداری کرد. این همون زن با وفایی بود که وقتی خونه امیرالمومنین اومد به ایشون گفتن فاطمه، اسمش فاطمه بود. گفت به من فاطمه نگی، من کنیز فاطمه بودم، به من فاطمه نگی، این بچه ها یاد مادرشون میمونن. خدا را قسم میدیم به قصه های امی عبدالله که کمرش شکست در شهادت برادرش قمر بنی هاشم علیه السلام، خدا همین امشب امر فرج امام حسن علیه السلام رو قضا و امضا بفرم. خدا توفیق زیارت قبر ابی عبدالله علیه السلام رو با عافیت کامل بارها و بارها در مناسبت های مختلف نصیب همه عزیزان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام بگردیم. خدایا همه عزیزان و دوستداران اهل بیت رو از این بیماری خطرناک محافظت و صیانت بفرما. صلوات و سلام.